این رسم است که ماهی میبرن، جلبی میبرن، شیرینی میبرن، همون چیزی که در خانچه میگذارن میبرن. او چی است به نظر شما؟
ما جلبی بردیم و یک دو سه پاکت مینو هم تو چیزایی بردیم، ماهی که نبردیم، جلبی بردیم، جلبی و یک سه چهار پاکت مینو هم چیزایی بردیم.
باز در محافلی که ایدی بردن و ایدی آوردن است، میمان هم دعوت میکنین؟
بله، همون بگه که در ایدی میبریم، باز همون بگه همون دعوت مینن، مار نگاه مینن و خدمت مینن، خوب و صبح رسخت میشیم خانه میریم.
در کل اگر صحبت بکنین، این می رسم و رسوماتی که بین مردم ما در افغانستان هست، باعث چی چیزی میشه در خانواده ها؟
باعث خوشی میشه و خوشحالی میشه، خوش میشه، دو خانواده یک دیگر خیلی خوش میشن. اگر نبرید دیگ میشه، نیاردار چی کار کرد، اگر ببرید خیلی خوش میشه،
هر دو خانواده خوش میشه. یعنی خوش که خوش وقتی وصلت میکنیم، یک پیوند بسته میکنیم، بیشتر نمی برد آورد ها یا دید و بازدید ها، هرچند که خیلی مصارف هم نباشه، باز همی مهربانی رو بیشتر میکنه در بین خانواده ها،
دوستی
رو بیشتر میکنه. در فصل بهار قرار داریم، به عنوان یک مادر زحمتکش و مهربان بفرمایید که چه آرزویی برای جوانان افغانستان داریم، هم برای اولادای نازنین خودتان که جوان شدن و جوان هستن، هم برای جوانان افغانستان. آرزو و دعایی که میکنیم به عنوان یک مادر چی است؟
ما دعا مینیم که خدای پاک همه جوانان هم رمت خوش خوش وقت داشته باشه و درس و تعلیم داشته باشن، خوش خوش وقت باشن، همه جنگ و دوا و همه قط مردم گم شه و ما هم آرزو داریم.
سلامت باشیم، آرزوی قشنگ داشتیم برای اولاد ای وطن. خداوند سایه شما را مستدام داشته باشه سر خانواده و اولادا. تشکر میکنم که با ما صحبت کردین و وقت گذاشتین. برای عروس دامادای خانواده شما آرزوی خوشی و خوشبختی دارم.
شما همچنان خوشی خوشبختی میخواییم. شما موفق باشیم.
اینجا رادیو دری و شما شنونده ویژه برنامه یک دوست بهار هستین. حرف آخر ای که درست است که بهار بسیار خوش داریم، بسیار دوست داریم، اما این فصل زیبا هر سالی فقط یک بار میایه و میره. یک سال منتظرش میشینیم که یک دو ماهی ازش لذت ببریم. این خوب است، خیلی هم خوب است، اما آدمی خودش این قدرت داره که هر ثانیه و هر لحظه خودش بهاری کنه. اگر بهار در ذهن و درون ما بیایه، هر لحظه بهار داریم. اگر از درون شکوفا شویم، گل همیشه بهار هستیم. ای برادر، تو همان اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. گر شود اندیشه‌ات گل، گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. خب عزیزم، در محضر کارشناس محترم برنامه استیم، جناب شرف‌الدین عظیمی، و اینکه از طبیعت و بهار در این روزا چه الهاماتی میشه گرفت و چه تأثیر خوبی روی روان ما میتونه داشته باشه؟ جناب عظیمی تشریحاتی دارن که مشنویم.
سلام به همه عزیزان شنونده برنامه یک دوسه بهار. امیدوار هستم صبح را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین، سلامت باشین، تندرست باشین. در خصوصی که بهار، طبیعت چی درسی و چی الهام و چی تأثیر روی ما و به خصوص روی روان ما داره، در این مورد باید بگویم که اول خو تجدید و نو شدن است. یعنی آنچی بر انسان همواره و همیشه الهام بخش است، انگیزه دهنده است و به اصطلاح آرامش آورنده است، او جدید بودن است، نو بودن است. و همون قسمی که در مو اصطلاح عربی میگه کل جدیدون لذیذون، یعنی هر چیزی که جدید است و نو است لذیذ است و خوشایند است و مسرت آور است. موسم تغییر میکنه، انسان هم طبیعتا با او تغییر میکنه و انسان ها همواره به تغییر و تحول نیاز داره. اما قسمی که طبیعت زنده میشه، دوباره انسان هم تازگی میگیره و زنده میشه و این یک درس و یک پیام انگیزه دهنده و الهام بخش بهار است. دوم، صبوری و رشد تدریجی است. مثل که شکوفه ها، گل ها، سبزه آرام آرام میشکوفه و تغییرات مثبت میاره، انسان هم میشه برش الهام شوه که بالاخره میشه موارد نوی را یاد بگیره، چیزای نوی را فرا بگیره و تازه شوه، با صبر و شکیبایی و رشد کنه. درس سومی که من فکر میکنم بهار داره، رهایی از گذشته و ترک گذشته است. اما قسمی که درختا برگهای کهنه را و لباس کهنه را، زمین لباس کهنه را رها میکنه، بر ما است که ما هم افکار منفی و کهنه را رها کنیم و به موارد از جنس نو بکشیم. پیام دیگه که به نظر من داره زیبایی است. بهار به ذات خودش زیباست. زیبایی شکوفه ها، باران، تغییر موسم، تغییر فصل، همه چیز به خصوص به بسیار سادگی و بسیار آرامی و صبوری، اینا درسای است که بهار بر ما میتمه فکر میکنم. و تأثیر مثبتی که داره، در قدم اول انرژی و نشاط است که توأم با هوای تازه است، با رنگهای شاد است، با احساس سرزندگی است و ای به ذات خودش سبب کاهش استرس و استراب میشه. یعنی پیادروی در طبیعت باعث میشه که آرامش ذهنی بیشتر به وجود بیاد. من فکر میکنم که همیشه در زمستان 3 ساعت و 4 ساعت از روز تلف میشه، یعنی مردم به شکل طبیعی 2 ساعت نا وقت از خواب یا از خانه بیرون میشه در زمستان و 1 ساعت 2 ساعت تا 3 ساعت وقت به خانه میره، به خاطر سردی، به خاطر خنکی و به خاطر روز هم که ساعتش کم میشه. همین مورد در بهار تغییر میکنه، یعنی به شکل طبیعی 2-3 ساعت روز زیاد میشه و این خودش یک بهبودی است از نگی انسان ها. تأثیر دیگه که من فکر میکنم داره، تقویت امید، آرزو و انگیزه است. یعنی دیدن گل، دیدن سبزه، دیدن درخت، دیدن موسم و یا آب و هوا و یا باران برای رشد انسانی و ذهن انسان مفید است. احساس ارتباط با زندگی، با طبیعت و یا رابطه با طبیعت که یکی از رابطه ها است در بهار شکل میگیره و اینا همه موارد مفید و مؤثر بهار است که بر روان انسان داره.
عزیزان شنونده، با آخرین برنامه ویژه یک دوسه بهار نشرات رادیو دری در خدمت شما بودیم. خیلی تشکر که با این سلسله مبارک همراه ما بودین. خدا حافظ شما، بهاری باشید.
ساعت 8 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با اولین بخش خبری امروز. منابع خبری میگویند رئیس طالبان در واکنش با فشارهای آمریکا هشدار داده در صورت مداخله در امور افغانستان با گزینه جنگ فکر خواهد کرد. خبرگزاری تسنیم نوشت سه منبع از جمله یک منبع از میان مقام‌های طالبان از قندهار به تلویزیون آمو گفتند هیئت آمریکایی در سفر به کابل طالبان را تحت فشار گذاشته است تا یا جنگ افزارها و ساز و برگ‌های جامانده آمریکایی را پس دهد یا حضور آمریکا را در پایگاه امنیتی بگرام بپذیرد. منابع افزودند هبت الله خونزاده رهبر طالبان تصریح کرده است که اگر فکر کند تعامل آمریکا با طالبان روی کرده دخالت گونه داشته باشد و گزینه جنگ هم ممکن است فکر کند. ملا هبت الله پیش از این نیز در مراسمی در قندهار تصریح کرده بود اگر نیاز باشد آماده هستیم بار دیگر بر اساس شریعت اسلام با آمریکا بجنگیم. منابع دیپلماتیک در ایالات متحده گفتند که هیئت آمریکایی پیش از سفر به کابل تمام گزینه‌های ممکن برای آزادی جورج گلزمن گروگان آمریکایی را بررسی کرده بود که یکی از گزینه‌ها با کارگیری نیروهای ویژه ارتش آمریکا موسوم به دلتا فورس برای عملیات آزادسازی این شهروند آمریکا بود. یک منبع آمریکایی که نخواست نامی از او برده شود گفته است که حذف نام برخی از اعضای شبکه حقانی از فهرست افراد تحت تعقیب وزارت دادگستری آمریکا نیز بخشی از توافق پنهانی این هیئت برای آزادی جورج گلزمن با طالبان بوده است. این منبع افزود که آدام بولر نماینده دونالد ترامپ در امور گروگان‌ها که ریاست هیئت آمریکایی را بر عهده داشت پیشنهاد استفاده از نیروی نظامی را مطرح کرده بود. منبع تصریح کرد که مخالفت شدید اطرافیان دونالد ترامپ با این طرح مسیر مذاکره و امتیازدهی با طالبان را هموار کرد. در سال 2022 مارک فریکس افسر پیشین نیروی دریایی آمریکا پس از حدود 2 سال اسارت در افغانستان در نتیجه یک معامله تبادل زندانیان آزاد شد. در این معامله دولت آمریکا بشیر نورزی یکی از چهره‌های پرنفوذ طالبان و از متحدان نزدیک ملا عمر و از بنیانگذاران این گروه را که با قاچاق مواد مخدر متهم بود آزاد کرد. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت و دبیرکل این سازمان گزارش اخیر تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد را که در آن ادعاهایی درباره حضور اعضای القاعده در ایران مطرح شده بود قویاً رد کرد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد این ادعاها را بی اساس، مغرضانه و فاقد هر گونه مدرک مستند خواند و تاکید کرد چنین اتهاماتی تنها بر مبنای ادعاهای یک کشور خاص و بدون ارائه شواهد مطرح شده اند. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سوابق ایران در مبارزه میدانی با گروه‌های تروریستی همچون داعش و القاعده تصریح کرده است که جمهوری اسلامی نه تنها هیچگاه پناهگاهی برای تروریست‌ها نبوده بلکه خود قربانی تروریسم سازمان یافته مورد حمایت برخی دولت هاست. در این نامه تلاش برای ارتباط دادن ایران با فعالیت‌های القاعده در سوریه، لبنان، افغانستان و یمن نیز بدون مبنای واقعی توصیف شده است. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد با استناد به عملیات‌های اخیر انصارالله علیه القاعده در یمن و تهدید مستقیم این گروه ضد نیروهای انصارالله تاکید کرده است که برخلاف ادعای گزارش میان این دو گروه تضاد عملیاتی آشکار وجود دارد. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در پایان این نامه بر تعهد خود به همکاری منطقه‌ای و بین المللی در مبارزه با تروریسم از جمله از طریق سازمان همکاری شانگهای تاکید کرده و خواستار تبادل اطلاعات امنیتی برای تقویت مقابله جهانی با تهدیدات تروریستی شده است. در نشستی با موضوع آزادی قدس شریف، رهبران ارشد شورای همبستگی ملی پاکستان و جمعی از شخصیت‌های سیاسی، مذهبی و فرهنگی این کشور بر ضرورت تقویت وحدت جهان اسلام برای مقابله با چالش‌های پیش روی امت اسلامی به ویژه مسئله فلسطین تاکید کردند. مجید هاشمی، خبرنگار صدا و سیمای ایران در اسلام آباد، گزارش می‌دهد.
در نشستی با موضوع آزادی قدس شریف، رهبران ارشد شورای همبستگی ملی پاکستان و جمعی از شخصیت‌های سیاسی، مذهبی و فرهنگی این کشور بر ضرورت تقویت وحدت جهان اسلام برای مقابله با چالش‌های پیش روی امت اسلامی به ویژه مسئله فلسطین تأکید کردند.
امام خمینی نه؟
ما با پیروی از فرمان امام خمینی در پیشواز از مراسم روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان این همایش را برگزار کردیم تا این پیام مهم را به طبقات مختلف جامعه انتقال دهیم.
شرکت کنندگان با اشاره به تشدید بحران‌های منطقه‌ای خواستار همگرایی بیشتر کشورهای اسلامی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مقابله با سیاست‌های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی شدند.
در حال حاضر زمان بسیار مهم است، زیرا رژیم صهیونیستی همه تعهدات بین‌المللی را به وضوح زیر پا گذاشته و جهان را به سوی یک جنگ بزرگ پیش می‌برد. همه اینها به دلیل حمایت‌های کورکورانه آمریکا از این رژیم است.
در این نشست حملات اخیر اشغالگران صهیونیست به نوار غزه و کشتار غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان به شدت محکوم شد.
امریکا باید به جای هدر دادن سرمایه هنگفتش در جنگ‌ها که فقط با هدف دفاع از رژیم نامشروع صهیونیستی هزینه می‌شود، این سرمایه را صرف رفاه مردم خود کند. مردم جهان دیگر از جنگ ها خسته شدند.
رهبران مذهبی پاکستان بر اهمیت بزرگ داشت روز جهانی قدس به عنوان نماد همبستگی امت اسلامی با مردم فلسطین تأکید کرده و از ملت های مسلمان خواستند تا با حضور پرشور در راه پیمایی های این روز پیام اتحاد و مقاومت را به جهانیان منتقل کنند.
یوم القدس
هر سال به اهمیت روز جهانی قدس افزوده می شود. مردم مظلوم فلسطین در سالهای اخیر برای آزادی قدس شریف فداکاری بزرگی کردند و این وظیفه همه مسلمانان جهان است که در روز جهانی قدس حمایت خود را از آنان اعلام کنند.
رهبران مذهبی پاکستان با تاکید بر برگزاری باشکوه روز جهانی قدس، خواستار تحریم اقتصادی و سیاسی رژیم صهیونیستی از سوی کشورهای اسلامی شدند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه خبرها. سازمان پزشکان بدون مرز و مدیر کل وزارت بهداشت باریکه غزه زنگ خطر را درباره وضعیت این منطقه به صدا درآورده و از نبود آب آشامیدنی و سوخت لازم خبر دادند. سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که مقامات رژیم اسرائیل با قطع برق و سوخت مانع از دسترسی مردم غزه به آب شدند. این سازمان هشدار داد که بسیاری از مردم مجبور به نوشیدن آب غیر بهداشتی شده اند که این موضوع تأثیرات جدی بر سلامت و شرایط زندگی آنها گذاشته است. پزشکان بدون مرز همچنین رژیم اسرائیل را به آتش‌بس فوری و دادن اجازه ورود برق و کمک‌های بشردوستانه به غزه فراخواند. از سوی دیگر آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا اعلام کرد که از سرگیری جنگ ضد غزه پیامدهای فاجعه باری برای ساکنان این منطقه داشته و هفته گذشته سخت‌ترین دوره از زمان آغاز حملات و جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در 7 اکتبر 2023 بوده است. آنروا در بیانیه تاکید کرد که تاکنون بیش از 218 نفر از کارکنان این سازمان جان خود را از دست دادند و بیش از 140 هزار نفر در داخل باریکه غزه آواره شدند. از سوی دیگر مدیر کل وزارت بهداشت غزه به الجزیره گفت سوخت فقط تا 10 روز کفایت می کند و از کار افتادن جنراتورهای برق و جان باختن بیماران در بخش مراقبت های ویژه منجر خواهد شد. مدیر کل وزارت بهداشت غزه از جهان اسلام خواست که غزه را از مرگی که با آن دست و پنجه نرم می کند نجات دهند. با پایان اولین بخش خبری امروز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.
فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتوانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-71-7144 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزار هستیم. همراه ما باشید با ادامه نشرات.
از دامن شب شب نمیتر میبارد، چزی چهره پرده می بردارد، بلبل سر شاخه هنوز بیدار است، هر جا نگری پای که بهاری دارد. در خانه همه گل شب و شیرین باری، بر لب همه تبریک و دعا میگوییم، تا سال دیگر خوشی و خوش روزگاری.
خوبی خوشی قرین لحظه هایتان. نوبتی هم که باشد، نوبت اطفال نازنین است.
برنامه شاپرک را تقدیم میکنیم به آینده سازان میهن اسلامی افغانستان در مدت 15 دقیقه.
شناسم تویی خنده گل، تویی شعر زیبا در آواز بلبل، تو بوی گل یاس، تو آب روانی، تو خیلی بزرگی، تو یک آسمانی، بهارم تو هستی، تو که آشنایی، تو را میشناسم خدایی خدایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سبت سبت گل سلام، تقدیم به شما نازنینا، سلام و هزاران سلام به شما قندولکا. دختر و پسر مهربان سرزمین افغانستان، کلونه عزیز و دوست داشتنی، سلام و روزتان بخیر. امروز هم در کنار شما نازنینا هستیم با برنامه خودتان شاپرک و مدت 15 دقیقه. نازنینا، با پیامک روان کردن به برنامه خودتان میتونین ما را از حال و احوال خودتان با خبر بسازین، میتونین از شهر و قریه خودتان بگین، از جایی دیدنی محل زندگیتان بگین و یک کدگپ دگه که میشه با پیامک با ما و دوستای شاپرکیتان در میان بانین. خب اگه در ایران شنونده برنامه شاپرک هستین، این شماره پیامک گیر ماست: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. و اگه در افغانستان ما رو همراهی میکنین، پیامکتون رو به این شماره روان کنین: 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. همین لحظه دست به کار شمیم.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
اینجا رادیو دریست و شما شنونده برنامه خودتان شاپرک هستین. قندگی خاله، اگه کسی پشتکار داشته باشه و کار را پیگیری کنه، تمرین کنه، حتما نتیجه کار خودشه میبینه. نازنینا، در ماه مبارک رمضان همه ما این فرصت داشتیم که کارای خوبه تمرین کنیم، پیگیرش باشیم، چیزای خوب و عالی یاد بگیریم. من شک ندارم که شما هم جزء همه دوست هستین. البته اگه هنوز هم متوجه گپای من نشدین و از خودتان پرسان میکنین که خاله چی میگه و منظورش از این گپا چی است، بهتر است که بخش بعدی برنامه ره که نمایش هست با دقت گوش کنین.
جان علی کجاست؟
دختر گلم، با نظرم که بیادرد رفت خانه مصطفیشان.
نگفت که میایه؟
راستش نه، ولی اگه سرشان به بازی و ساتیری گرم شوه فکر نمیکنم که به این زودی پس بیایه.
راست میگن، شاید تا دو سه ساعت دیگه هم خانه نیایه.
آلی رو بگو که همراهی بیادرت علی کدام کار داشتی جان مادر؟
کار خاصی خون نداشتم، یک ذره بی‌حوصله شدم.
میفهمم. باز بیادر جانت که باشه ساعت اردی تان دیر است. میگم اگه تو هم خوش داری که برو خانه سارا خورخونده یک کم همراهش گپ بزن، بازیک و ساتیریک و.
فکر نمی کنم که سارا حالی خانه باشه. میگم اگه اجازه بتین نبرم خانه بی بی جان.
یه هم فکر خوب است جان مادر. قرآن شریف تمرای خودت میبری؟
نه، خانه بی بی جانم قرآن است. خیمه رفتم مادر جان.
رفتی به بی بی جانت زیاد سلام برسان دختر گلم.
بچش مادر جان.
جان بی بی خود، ایم از سوره امروز برم بگو که با این سوره چند تا سوره از بر شدی تا باله؟
خب من 6 تا سوره کوچیک از بر شدم، 11 تا سوره هم میتونم بخونم.
به به، خیلی هم خوب، خیلی هم عالی.
ولی خیلی عیف میشه.
چی عیف میشه جان بی بی خود؟
خب بعد ماه رمضان دیگه من نمیتونم سوره بیشتری از خودتان یاد بگیرم.
جان بی بی خود، مریم جان، کی گفته که نمیتونی یاد بگیری؟ اتفاقا یکی از چیزایی که باید همیشه هوش ما باشه ایست که کارای خوب ماه مبارک رمضانه و ماهای دیگه سالم ادامه بتیم.
یعنی ماهای دیگه سالم روزه بگیره؟
منظورم کارای خوب مثل یاد گرفتن قرآن است مریم جان. اصلا به ما بگو که خودت خوش داری که به یاد گرفتن قرآن ادامه بدی یا نی؟
معلوم است که خوش دارم. من خوش دارم که بتانم کل قرآن رو بخونم.
آفرین، شاباش جان بی بی خود. خیبات از ماه مبارک رمضان هم میتونی به یاد گرفتن قرآن ادامه بدی. البته چون خودت درس و مکتبم داری، هفته دو روز هم میشه که بیایی پیش ما تا با هم دیگه قرآن تمرین کنیم.
ای خیلی خوب است بی بی جان.
چند دقیقه صبر کو، من نال پس میایم. خو
ای بی بی جان، چرا یک دفعه رفت؟ یعنی چیزی شده؟
که من بشینم.
او چی است بی بی جان؟ رقم توفه است؟
بله، خب واقعا توفه هم است دیگه.
میخواین به کی توفه بتین؟
به یک دختر خیلی خوب و مهربان که من خیلی دوستش دارم، همسن خودت است.
نامش چی است؟ چی کار کرده که برش توفه گرفته؟
خب نامک مقبولش مریم است. به ماه مبارک رمضان هم قرآن خوانده، هم قرآن از بر کرده، هم روزه گرفته.
چی گفتین؟ نامش هم مثل من مریم است؟
بله، تازه ای که نوازیم میشه.
ای بی بی جان.
جان بی بی خود، ای توفه تقدیم نوازی قنده. مبارکت باشه مریم جان.
تشکر بی بی جان، من واقعا غافلگیر شدم.
البته ای توفه را به پیشنهاد پدر کلانت برات گرفتم، خدا کنه که خوشت بیایم.
بازم تشکر. میگم عیبی نداره که من برم خانه اونجا بازش کنم؟
نه جان بی بی خود، چی عیب دارم؟
من خیلی خوشحال شدم بی بی جان.
زنده باشی، فقط خدا کنه که خوشت بیایم. بخیالم که پدر کلانت هم اومد.
من میرم دروازه را باز کنم.
خیر ببینی جان بی بی خود.
خب
خب نازنینا، بخش نمایشی هم تقدیم شما شد. انشالله که خوشتان آمده باشه. همچنان در کنار ما باشین. در برنامه خودتان شاپره. دوسته قنده، موافق هستین که یک پیامک برسان بخانم؟ از کی هست؟ خاینالی میگم این پیامک یک بچه خوب بر ما روان کرده به نام محسن جان که در شهر هرات زندگی میکنه. محسن جان نوشته کده که خاله جان سلام، من یک پیشنهاد بر دوسته شاپرکی خود دارم. پیشنهادم هم ایست که پیسای دخلک خوده بجایی که خوراکی یا سامان بازی بخرن کتاب بخرن. کتاب خیلی خوب است. محسن جان تشکر از این پیشنهاد خوبت و ای که با برنامه خودت شاپرک این پیامک روان کردی.
شاپرک
یک پیامک دیگه هم برتون بخونم. از طرف یک دختر خوب و نازنین است به نام زهره جان که 9 ساله است و از شهر هرات بر ما این پیامک روان کرده. زهره جان گفته سلام خاله شاپرک، من خوش هستم که امسال روز اولی هستم و تانستم روزای من کامل بگیرم. به به، نام خدا. زهره جان ما از خبر خودت خوش شدیم و به تو و به همه روز اولی ها تبریک میگیم. خب دوسته عزیزم، فرصت شاپرک امروز در همینجا با پایان رسید. ما با شما خدافظی میکنیم تا فردا. شاد باشین و صحتمند. خدای خوب یار و نگهدارتان.
شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که باز هم در این ماه مبارک رمضان در خدمتتان هستیم تا در ادامه بحث‌های مربوط به امراض و بیماری‌های مختلف و روزه گرفتن با شما باز هم با حضور کارشناس محترم برنامه صحبت و گفتگو داشته باشیم. امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب سینا مرادمند متخصص قلب و عروق هستیم تا در مورد تأثیرات روزه گرفتن روی مسائل قلبی و مشکلات و امراض قلبی صحبت بکنیم و ما بحث خواهیم کرد که اونایی که مشکلات مختلف قلبی دارن چی نکات را باید در ماه رمضان برای روزه گرفتن مراعات بکنن یا در چه شرایطی نمیتونن روزه بگیرن. امید است که با ما همراه باشین. قبل از هر چیزی آدرس های ما را برای ارسال پیشنهادات و انتقاداتتان یادداشت بکنین. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران سامانه و شماره تلفن های برای پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. منتظر نظرات شما هستیم. سلام و احترام دکتر صاحب مرادمند.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز این برنامه و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
دکتر صاحب سپاسگزاریم که وقت گذاشتین که ما با شما امروز یک بحث را داشته باشیم. در ابتدا اگر لطف کنین یک کلیات را در رابطه با مشکلات قلبی و کسایی که مریضی های مختلف قلبی دارن، اینا شرایطشان اگر بخوان روزه بگیرن چطور است؟ آیا روزه گرفتن در اینا مشکل را به وجود میاره؟ آیا میشه چیزایی را مراعات کرد و با توجه به مریضی قلبی افرادی که میخوان روزه بگیرن اینا میتونن این فریضه الهی را انجام بدن؟
بله، در رابطه با بیماری های قلبی همطور که مستظر هستید، مسئله مرگ و میر، شایع‌ترین علت مرگ و میر در بیماری های قلبی، به اصطلاح علت مرگ و میر در کشور ما بعد از تصادفات، بیماری های قلب و عروقی است و با توجه به شیوعش و این شیوع رو به افزایشش در آینده نزدیک لااقل، علی‌رغم اقدامات کنترلی و پیشگیری، بایستی به این بیماری ها توجه بشه که کمان که توجه هم مبذول میشه. بیماری های قلبی به اصطلاح یه سری عوامل مساعد کننده دارن که در برنامه های مختلف به اون اشاره شده و شنوندگان عزیزم حتما به اون اشراف دارن. یکی دیابت هست که خودش بیماری نسبتا شایعی هست در جامعه، فشار خون بالا هست که باز اون هم بیماری شایع تر از این خود بیماری های قلبی، تنگی های عروق، سکته های قلبی، کسانی که تحت اعمال جراحی قلب قرار گرفتن و نهایتا نارسایی قلبی که با به اصطلاح کاهش عملکرد قلب همراه هست، اینا جزو بیماری های بسیار شایعی هستن که در جامعه باشون سر و کار داریم.
بله،
و طبعا کنترل این عوامل خطر، ریس فاکتورها به اصطلاح ما، میتونه در جلوگیری از بروز بیماری یا کنترل بیماری یا کاهش عوارضش کمک کننده باشه.
بله.
و طبعا رژیم غذایی یکی از اون عواملی هست که در این راستا به بیماران ما کمک اساسی میکنه و ما همیشه به این مسئله در مورد توصیه هایی که به اصطلاح به بیماران میکنیم به اصطلاح ابراز میکنیم مسئله رو و رژیم غذایی رو یکی از پایه های درمانی محسوب میکنیم، به خصوص که یکی از عوامل مساعد کننده این بیماری ها افزایش وزن و عدم تحرک فیزیکی است و چاقی یکی از اون عواملی هست که میتونه تشدید کننده بیماری های و همون ریس فاکتورها و خود بیماری قلبی باشه. بنابراین کاهش وزن و رژیم غذایی مناسب و فعالیت فیزیکی مناسب اینها عواملی هستند که کمک کننده هستند علاوه بر درمان های دارویی.
بله.
من همینجا عرض کنم که مسئله روزه‌داری با مسئله رژیم غذایی مقدار زیادی متفاوت هست و نبایستی روزه‌داری رو به عنوان یک رژیم غذایی محسوب کنن، چون با رژیم های غذایی متداول که برای کاهش وزن یا بیماری های قلبی که بهشون اشاره کردم به کار میره کاملا متفاوت هست و اینکه آدم 16 ساعت 17 ساعت چیزی نخوره و بعد ظرف اون 7-8 ساعت بخواد همه چی رو جبران بکنه اساسا این رژیم غذایی محسوب نمیشه و کمکی به وضعیت بیمار نمی کنه.
بله.
روزداری به خاطر امر الهی هست که در قرآن به اون اشاره شده، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این آیه شریفی قرآن هست به خاطر رعایت به اصطلاح فرمان خدا هست که ما روزه داریم به خاطر اینکه با تقوا بشیم. راجبه اینکه دیابتمون کنترل بشه، فشار خونمون کنترل بشه، اینها بیان نشده. بنابراین امر الهی رو باید اجرا کرد، خب اون مسئلهش جداست، ولی برای اینکه آدم بخواد همزمان با رژیم غذایی به اصطلاح اون تعادل به اصطلاح وضعیت قند و چربی و اینجور عوامل کلیش به هم نخوره، باعث قطعا در موقع افطار یا سحری رعایت بکنه رژیمی رو که قبلا براش توصیه شده در این ماه. یعنی مثلا اگر چربی ها رو نباید استفاده میکرده بازم باید رعایت کنه. اگر مواد قندشی مثلا فرد چاقی هست، این فرد خب علت چاقی معمولا پرخوریه، معمولا این چنینه. حالا بیماری ها رو بذاریم کنار، درصد بیماری ها کمکاری تیروئید و نمیدونم بیماری خاصی ما خیلی کم، ولی بیشتر پرخوری. خب این پرخوری میتونه برای اون فرد چون در ذاتش هست این فکرش، اون 16 ساعت چی نمیخوره، بعد جبرانش رو در فاصله بین افطار و سحر میکنه.
بله.
و این طبعا براش سوء اثر داره. بنابراین باعث حتما اون رژیم رو که قبل از ماه مبارک داشته رعایت بکنه. حتما باید اون مثلا اگه فشار خونی هست باید نمک نخوره، الان بایستی رژیم کم نمک رو رعایت بکنه. اگر که چربی رو باید رعایت میکرده الان باید رعایت بکنه و غسل هاست. حالا ممکنه مواد فرض کنین مایعات و اینجور چیزها رو بر حسب شرایط حال افراد مختلف بیماری مختلف متفاوتن، اونها رو ممکنه نیاز باشه بیشتر استفاده کنه اینا، ولی بعد رژیم مثلا مریض فشار خونی هست، این مریض فشار خونی باعث رژیم کم نمکش رو در افطار هم حتما رعایت بکنه و الا باعث فشار خون بالا براش میشه بعد از افطار و این مانع از این میشه که بتونه به روزداریش ادامه بده.
برای بیماران قلبی که شرایط خاصی دارن دکتر صاحب، در مجموع آیا ممنوعیت های مطلق و قطعی وجود داره که مثلا در فلان شرایط اصلا نباید روزه بگیرن یا فلان کار نباید انجام بتن؟ راجع به همین محدودیت ها و ممنوعیت های قطعی اگر بفرمایین ممنون میشیم.
ممنوعیت های مطلق، حالا باز این موارد متعدد هست، ولی یه چیزی که میشه کلی گفت در بیماران دیابتیک هست، شما مجبورم به دیابت و فشار خون هم اشاره کنم به خاطر اینکه اینا یه زیربنای بیماری قلبی هستن، یعنی بیماران قلبی ما دوچار یکی از این دوتا یا هر دو هستن و یا چربی خون بالا. دیابتی که کنترل نشده باشه، دیابتی که با انسولین کنترل میشه، خب این طبعا روزه براشون مناسب نیست.
بله.
بیمار دیابتی که داروهای متعدد میخوره، مجبور چند وعده دارو خوراکی مصرف کنه، روزه براش مناسب نیست. کسی که فشار خون بالا داره و فشار خونش با داروهای متعدد کنترل میشه که در طول روز باید استفاده بکنه، حتما طبعا براش مناسب نیست، کسی که فشار خون بالا داره ولی فشار خونش با دارو کنترله، اما در زمان روزداری این فشار خونش بالا میره، با وجودی که خب روزه هست و چیزی هم نمیخوره، داروش هم فرض کنید در سحر خورده، کنترل بوده، سحر داروشو خورده، افطارم قراره مثلا داروشو بخوره، با نظر پزشک مثلا بتونه سحر افطار با فاصله 17 ساعت بخوره، که اینا خودش همه مورد خاص هستن، نمیشه. قبلا هم فشارش کنترل، اون که فشارش کنترل نبوده طبعا روزه نباید بگیره، اما اونی که فشارش کنترل هست، قبلا قبل از ماه مبارک اینجور بوده، الان اومده برای روزه میگیره، چند روز روزه گرفته، فشار خونش طرفای غروب بالا میره، با وجودی که دارو صبحش خورده، این هم نباید روزه بگیره.
بله.
اما کسی که فشارش میاد پایین و معمولیت کنترل در زمان قبل از افطار اینها با دارویی که خب مرتب در زمان ماه مبارک مصرف میکنه، این میتونه روزه بگیره. مشروطه که بیماری دیگه ای نداشته باشه، شما فقط فشار خون اشاره کردن.
بله.
کسی که فرد چاقی هست خب و هیچ گونه بیماری خاصی نداره، طبعا این میتونه روزه بگیره، به صورتی که به اصطلاح تحملش داشته باشه. کسایی که بیماری عروق کورنر دارن، هم بیماری که یا سکته قلبی قبلا کرده یا تنگی عروق داره ولی با دارو کنترل هست، در صورتی که با دارو کنترل هست و با گرفتن روزه علائم بیماری تشدید نمیشه، میتونه روزه بگیره، یعنی به اصطلاح بالقوه عرض میکنم میتونه. ولی خب افرادی هستن که مراجعه کردن، خب میان میگن که مثلا چند روز روزه گرفتیم، مثلا دچار درد سینه شدیم اینا، خب طبعا به اونا میگیم که دیگه نباید روزه بگیرید.
بله.
کسی که دچار نارسایی قلبی هست، به طور کلی اگر بخوام بگیم، روزه براش مناسب نیست. این رژیم بی‌نمک باید رعایت بکنه، داروهاش هم باید مناسب مرتب بخوره. تنظیم داروهای این افراد در زمان روزه‌داری به خصوص با 16 17 ساعت خیلی مشکل میشه، چون مثلا کسی که نارسایی قلبی، منظور نارسایی قلبی پیشرفته است که داروهایی میخوره، چون نارسایی قلبی بره گریدینگ داره، به اصطلاح که درجه داره، 4 درجه داره، من منظورم اونه که درجه 3 و 4 هستن، اون درجه 1 هستن، یه روزی یه قرص یا دو تا قرص میخورن، اونا منظورم نیست، اونا طبعا میتونن روزه بگیرن، ولی کسانی که درجه 3 و 4 هستن و داروهای متعدد کنترل هستن، ممکنه الان هم علامت ندارن، با دارو کنترل هستن، ولی وقتی روزه میگیرن از کنترل خارج میشن، چون از طرفی خب طرف افطار رو رعایت رژیمشون نمیکنن، بعدم داروهاشون رو بایستی کم کرد، از جهاتی باید کم کرد، ممکنه که باعث تشدید علائم بشه، به خصوص بعد از افطار که گرسنگی ممکنه باعث بشه که اینها یه دفعه دارو غذای زیادی بخورن یا مایعات زیاد بخورن و برن در تشدید نارسایی، بنابراین این افرادم به نظر من نبایستی روزه بگیرن.
خب عزیزان شنونده، یک استراحت کوتاه میکنیم، بعد از اون دوباره در خدمتتان خواهیم بود.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
ضمن تبریکی که به روز اولی ها دارم، اونایی که برای اولین بار تجربه میکنن این افطار و سحرها رو، و مطمئنن یه ذوق بی نظیری که سالها انتظارش دیدن، ولی در حقیقت ماه مبارک رمضان ماه خودسازیه. این خودسازی هم میتونه فردی باشه و هم میتونه اجتماعی باشه، حضور ما در جامعه. یکی از این مهمترین مهارت‌هایی که در زندگی ما بهش خیلی اشاره میکنیم همدلیه، و در این دنیای پر استرس، دنیای در حال گذار، که شاید خیلی فرصت با هم بودن برای وعده صبحانه یا وعده نهار در کنار هم نیستیم، فرصتی که خانواده در کنار هم جمع میشن به منزله سحری خوردن، افطار کردن، و این با هم بودن، تجربه‌ای که خانواده رو دوباره در کنار هم دعوت میکنه، حس خیلی خوبی برای تک تک اعضای خانواده میتونه باشه. این که میگم خودسازی فردی، در کنار این مسئله مسئله خود فرد روی خودش کار میکنه. خیلی از مسائلی که مثل خود کنترلی، خود تنظیم و جزء مهارت‌های زندگی مطرح میکنیم، ببینیم ناخودآگاه به خاطر اینکه روزه گرفته، یعنی تصمیم گرفته خیلی از رفتارهایی که قبلا انجام میداده مثل غذا خوردن حالا اون کارو نمیکنه، در مورد رفتارهای روزمره خودش هم این اتفاق میفته. یعنی با تنظیم هیجان‌ها خیلی اوقات ممکنه هیجان‌های منفیش رو بخواد مدیریت بکنه و اینها خودش کمک میکنه که بتونه به رشد فردی برسه. اجتماع هم همینطور، خیلی اوقات ما مطرح میشه که آمار جرائم پایین اومده و اثرگذاری که این ماه داره چه جنبه فردی و چه جنبه اجتماعی تونه یک شور و هیجان جمعی رو ایجاد بکنه، به این خاطر که وقتی ما در جمعی با یک هدف مشترک همسو و همرنگ میشیم، این میتونه اثرات خیلی خوبی رو برای خانواده باشه. بله، همیشه والدین ما مطرح کردیم که مهمترین الگو برای فرزندان هستن و به خصوص توی طرحواره درمانی که روی کرده من هست، ما میگیم 3 تا بُعد رو در نظر میگیریم که هر انتخاب، هر تصمیمی که ما در زندگی در امروزمون داریم نشأت گرفته از این 3 مورده. یکی خلق و خوه. هر کودکی با کودک دیگه، با خواهرش با برادرش خلق و خوی متفاوتی داره. یکی شیوه های فرزند پروریه و بُعد دیگه نیازهای هیجانیه. توی ماه مبارک رمضان اون چیزی که ما بیشترین تأثیر رو میتونیم روش داشته باشیم اینه که خلق و خوی خودمون رو با توجه به نیازهای هیجانی که کنترلش میکنیم، مدیریتش میکنیم. یعنی میخوام بگم در این ماه انقدر والدین میتونن الگو و مؤثر باشن که بچه ها یاد میگیرن که اگر مثلا پدر یا مادر حالا قبلا این رفتار داشت ولی الان چون روزه داره من ملاحظهش رو میکنم، اون ملاحظه ای من رو میکنه، یک تعامل دوسویه است و مهمتر از همه همین خودتنظیمی و خودکنترلی هیجان هاست که بچه ها یاد میگیرن. از دیگه مسائلی که بچه ها باز یاد کار خیر گروهیه که انجام میشه. شاید خیلی از خانواده های رو هممون در اطرافمون به نوعی میشناسیم که از نظر مالی خیلی نیازمندن. خب چقدر خوبه که به همراه بچه ها اگر قرار کمکی داده بشه که اونها بتونن این مسئله رو یاد بگیرن و سرلوحه خودشون برای آینده هم داشته باشن.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از اینکه همچنان در برنامه صحی بهداشتی زربان با ما همراه هستین. بسیار تشکر میکنیم از اینکه با حوصله برنامه را تعقیب میکنیم. امید است مورد استفادهتان قرار بگیره. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر پورفرخ، در بخش اول برنامه امروز زربان دکتر صاحب سینا مرادمند متخصص امراض قلبی عروقی بحث مفصل و مفیدی را در رابطه با مهمترین بیماری ها و مشکلات قلبی اینجا گفتن. با نکات مهم اشاره کردن در رابطه با شرایط روزه گرفتن اینمی مریضا که چطور میتونن روزه بگیرن و همینطور تاکیدات بسیار مفید و خوبی را در رابطه با چگونگی تغذیه و غذا خوردن و خوراک در زندگی به خصوص در ماه روزه کردن که باید رعایت شوه. امید است که مسائل مورد توجه استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب، یکی از اختلالات قلبی در میان مردم مسئله بی‌نظمی های کارکرد و فعالیت قلب است که بعضیا در حرکات و فعالیت قلب خود یک بی‌نظمی ها و گدوبدی های را دارن. با اونا آریتمیا میگن، یعنی یک بی‌نظمی در فعالیت و کارکرد منظم قلب. حال کسانی که این آریتمیا و بی‌نظمی ها را دارن، آیا مشکلی در ماه روزه برای روزه گرفتن دارن یا نی؟ و دیگه ای که پرسیده شده که مریضی که بی‌نظمی و آریتمی داشته در ماه رمضان بهتر شده، خوب شده، نظر شما در این رابطه چیسته؟
آریتمی که میفرمایند یه بحث خیلی کلی، چه نوع آریتمی بوده؟ به هر حال، حالا هر چی بوده، اگه با ماه مبارک با روزگی براشون بهتر شده، خب خیلی خوبه.
بله،
ببینید، آریتمی ها علل مختلفی داره. حالا ممکنه علت بیماری زمینه قلبی مهمی وجود داشته باشه آریتمی ایجاد بکنه. گاهی اوقات بیشتر جنبه های استرس و عرض به حضورشون مسائل روحی روانی و استرس‌های روزمره باعث تشدیدش میشه و گاهی هم مثلا فردی که پرولاپس درجه میترال داره، یکی بیماری خیلی ساده‌ای میتونه باشه، میتونه آریتمی هم همراهش داشته باشه که اون آریتمی گاهی هم اذیتش میکنه. خود اون به اصطلاح آریتمی خودش بیشتر از اصل بیماری ایجاد ناراحتی. پس اون آریتمی خیلی یه طیف وسیعی است، نمیشه راجبش نظر داد. ولی اینکه بهتر شدن به خاطر که مسائل روحی روانی خیلی تأثیر مثبت داره، مثبت از جهتی که بهبودش
بله
و منفی از جهت بدتر شدنش روی آریتمی های قلبی. بنابراین خود این آرامشی که در ماه رمضان دست میده